أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزن اندک. خداوند تبارک و تعالی این محفل را برای همه ما موجب خیر و برکت و نور قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
در ارتباط با بحث رجعت قرار ما بر این بود که در این جلسه انشاءالله آیات کریمه قرآن بعض از آیات رو که مربوط به رجعت می شود و ذیل اون آیات شریفه روایاتی هم وجود داره بر این که این آیات مربوط به رجعت هست بیان بشه.
همون خوب بود سیده همون
یکی از آیات کریمه آیه ایست که مربوط به حضرت عزیر پیغمبر است. آیه کریمه این است: او کالذی مر علی قریه، مانند کسی که گذشت بر یک قریه ای، بر یک روستایی. و هی خاویتون علی عروشها، این روستا معلوم بود خرابه و از بین رفته و متروکه و معلوم بود زمانی اهلی داشته، حالا بالاخره همه مردن و از بین رفتن. ایشون نگاهی کرد به این اوضاع روستا، قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، با خودش گفت چطور، کجا، چطور خداوند تبارک و تعالی این اهل روستا را، اینایی که مردن را، خداوند چطور یحیی، احیا میکند، زنده میکند بعد موتها، بعد از این که از دنیا رفتن، بعد از مرگ این اجزاء بدن متشتت میشه، متفرق میشه، کلن ماهیتش گاهی تغییر میکنه، اصلا میره داخل بدن یه موجود دیگه، یک حیوانی میاد میخوره، میره تو بدن اون، از بدن اون میره در مدفوعاتی که از اون دفع میشه، باز اونها رو یک حیوان دیگه میخوره یا تبدیل به کود گیاهی میشه، میره داخل یک گیاه، باز اون گیاه رو یک انسان دیگه میخوره. همینطور این به قول آقایون چرخه، چرخه اکوسیستم میگن، چرخه زیست محیطی، این همه اتفاقات میفته، خداوند تبارک و تعالی چطور اینا رو زنده میکنه. خداوند تبارک و تعالی اینجا در قرآن فرموده فاماته الله 100 عام، خداوند او را 100 سال میراند. دقت بفهمید، اماته، اماته او را به موت آورد، یعنی میراند او را چند سال؟ 100 سال. 100 سال او را میراند. ثم بعثه، سپس خداوند عزیر را مبعوث کرد. تعبیر رو دقت بفرمایید، برای برگشت از برزخ به دنیاست دیگه، چون عزیر در دنیا بود، مرد، خداوند او را میراند، رفت در برزخ، دو مرتبه آمد به قیامت یا به دنیا، به دنیا آمد دیگه، برگشت به دنیا، زنده شد. تعبیر به بعث شده اینجا، بعث، بعثه، مبعوث شد. این که اون جلسات اول عرض کردیم کلمه آخرت، قیامت، بعث، حشر، نشر، آخرت، اینا و تعابیری که معاد، لرادو که الا معاد، معاد تمام کلماتی که برای قیامت استفاده شده برای رجعت هم در قرآن کریم به حسب باطن استفاده شده و به حساب روایات ما فرموده مثلا اینجا منظور از معاد رجعته، اینجا منظور از قیامت رجعته، اینجا منظور از آخرت رجعته، منظور از بعث رجعته، منظور از نشر رجعته که در قرائت اهل بیت در یکی از آیات داره که منشوره. میدونید که قرائتی ائمه علیهم السلام هم قرائتی دارن در قرآن کریم، گاهی بعض از الفاظ و کلماتی که در قرائت اهل بیت علیهم السلام هست با این قرائت مشهور متفاوته. بحث تحریف هم نیست اصلا، موضوع تحریف نیست، اختلاف قرائت هست. مثلا شما در نماز واجب، اینو قبلا هم گفتیم در منبر، بخونید ملک یوم الدین درسته، بخونید مالک یوم الدین درسته، دو تا قرائته. حالا گاهی ائمه علیهم السلام در بعضی از آیات قرائتی دارن، مثلا قرائت اهل بیت سلام علی آل یاسین است، معناش این نیست که فقط این قرائت درسته ها، دقت کنید، نه اینکه فقط قرائت آل یاسین درسته پس آل یاسین غلطه، نه، آل یاسین هم درسته، آل یاسین هم درسته، منتها قرائت آل یاسین در بین مردم نبود، ائمه آوردنش که حواستون باشه قراء فراموش کردن این قرائت رو، این قرائت هم هست. حالا یک بحثی داره مفصل در قرائت اهل بیت، در اف ان مات او قتل، یا بالاخره یکی از آیات هست، حالا یادم نیست که اصلا کلمه منشوره توش نیست، حضرت فرمود و منشوره، یعنی اونی که میمیره یک روز نشر پیدا میکند، زنده میشود. حالا تعبیر در این آیه این هست که خداوند تبارک و تعالی حضرت عزیر را 100 سال میراند، سپس او را مبعوث کرد، یعنی زنده کرد. پس اصلش مطلب قرآنیه که رجعت اتفاق افتاده در امم گذشته و روایاتی هم ما داریم از پیغمبر اکرم، هرچی در امتهای گذشته اتفاق افتاده در دنیا اتفاق در این امت اتفاق خواهد افتاد، پس در این امت هم رجعت باید باشد. ندارم اینجا ثم بعثه قال کم لبسته، خداوند فرمود چقدر خوابیده بودی، چقدر اینجا متوقف بودی، وارد این روستا شدی، چقدر اینجا هستی خوابیدی. قال لبسته یومن و بعض یوم، یک روز یا نصف روز خوابیدم. خودش متوجه شد خواب فی الجمله طولانی بود، گویا مثلا وقتی بیدار شد یه خورده این بدنش مثلا درد بکنه، آدم بدن چی میشه وقتی خیلی ساکن باشه، گفت نصف روز یا یک روز من خوابیدم، چون بالاخره خواب دیشبم بوده، یعنی خورده غیر طبیعی بوده تو این تایم خوابیدن شاید و زیادم خوابیده، گفته من فرموده بر این که من یک روز یا نصف روز، بخشی از روز، نصف روز نه بخشی از روز رو خوابیدم. خداوند فرمود قال بل لبست مع طعام، نه خیر، شما 100 سال خواب بودی، لبسته یعنی متوقف بودی در این حال ناوم، یعنی مرده بودی تو 100 سال. یک بحثی هم هست که یکی از آقایون هم سوال کردن، سوال خیلی دقیق و مهمی بود، فکر میکنم آقای امامی بودن سوال کردن، رابطه بین خواب و مرگ و برزخ، این یک بحثیه ما بهش نمیپردازیم اما تو ذهناتون باشه، خواب فرقش با مرگ چیست؟ این آیات کریمه قرآن هم داره، روایات هم داره، بحثایی داره رابطه بین خواب و مرگ. اینجا هم تعبیر به لبس یعنی حالت توقف و کرخی و خواب و مرگ و همش هست، اما در اینا قرآن تعبیر به چی کرد؟ به موت. باز موتو بر میگردونه خداوند به لبس، نمیفرماد تو مرده بودی 100 سال، میفرماد لبسته. کلمه موت رو قبلش فرمود اماته الله، خدا او را میراند، بعد حالا میگه لبس. اینا فواید تفسیری داره، فقط من میخوام تذکر بدم که وقتی ماه مبارک قرآن میخونی وقتی این چیزا شما دقت کرد. فنظر الى طعامك و شرابك لم يتسنن، نگاه کن به طعام خودت و غذای خودت، فنظر الى حمارك و نگاه کن به الاغ خودت که اینا از بین رفته، الاغ استخواناش مونده خورده یا چیزی ازش نمونده از بین رفته، ولنجعلک آیتا للناس. و ما این کارو کردیم تا تو رو آیت قرار بدیم برای مردم. معلوم میشه قضیه شخصیه تنهایی برای یک نفر نبوده، قرار این قضیه تبدیل به یک آیت بشه، آیت قرار ازش پندهایی گرفته بشه، به نتایجی برسیم. درسته؟ میفرماد ما تو رو آیت قرار میدیم. وانظر الى العظام، حالا نگاه کن به این استخوان ها، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، چجوری ما این استخوان ها رو به هم میچسبونیم، ثم نکسوها لحما، برش گوشت میپوشانیم، فلما تبین له، زمان که کیفیت زنده شدن رو دید، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. شبیه این قضیه بر حضرت ابراهیم هم هست دیگه، بر اون پرنده ها. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیا سوال اینه که دقت بفرمایید، خداوند تام، این دو بزرگوار، این دو پیغمبر خدا، سوال از کیفیت حشر اموات در قیامت داشتند یا کیفیت حشر اموات در دنیا؟ اون چی که خداوند به اینها نشون داد کیفیت حشر اموات در دنیا بود، مگر کیفیت حشر اموات در قیامت این کیفیت حشر اموات در دنیاست؟ یعنی وقتی مثلا امیرالمومنین علیه السلام برن بالای یه قبری، حضرت پای مبارکو بزنه به زمین، اون زنده بشه بیاد بیرون، آیا قیامت هم همین طوره دقیقا؟ اگر من به خداوند بگم خدایا کیفیت زنده شدن مردگان در قیامت رو به من نشون بده، اون وقت خداوند در پاسخ کیفیت زنده شدن مردگان در دنیا رو به من نشون بده، با این نشان دادن زنده شدن مردگان در دنیا، آیا کیفیت زنده شدن مردگان در قیامت رو هم به من نشان داده یا نه؟ روشنه سوال؟ هم آری هم نه. اگر ما این نظریه رو بپذیریم که زنده شدن مردگان در دنیا که رجعت باشه مثالیست و آیتیست در حد توان دنیا برای زنده شدن مردگان در قیامت، اگرچه زنده شدن مردگان در قیامت کیفیتش بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر و با دقایق و ظرایف مخصوص به خودش هست، هیچ وقت رجعت قیامت نیست، رجعت بازگشت به دنیاست، البته دنیای لطیف‌تر، دنیای کامل‌تر. رجعت که از برزخ بر نمیگردن بیان برن تو قیامت، که میان تو دنیا دو مرتبه، لذا اسمش هم چیه؟ رجعت، رجوع. رجوع یعنی از اونجا رفتی و داری بر میگردی. پس جنس قیامت مشخص این جنس رجعت نیست. حالا اگر کسی در دنیا میخواهد جنس حشر اخروی را بفهمد، چاره ای ندارد الا به این که نگاه بکند به آیتی از آیات او، راهی دیگه وجود نداره مگر اینکه بره در قیامت. حالا تو دنیا این دیگه، حضرت عزیر انا یحیی الله هازا مثلا بعد موتها هازهی، خداوند چطور اهل این قریه رو زنده میکنه یا کجا یا به چه کیفیتی، حالا معلوم نیست سوال حضرت عزیر دقیقا از چیه. آیا یعنی حضرت عزیر در قدرت خدا نستجیر بالله شکی داشته که خداوند میتواند این ذرات رو جمع کنه؟ که یک مؤمن معمولی هم داره همین چیزی شکی نمیکنه. ظاهرا اونجوری که از روایات برمیاد هم سوال حضرت ابراهیم هم سوال ایشون از کیفیت اجتماع این و دمیده شدن روح و زنده شدن و برگشت روح از برزخ به دنیا و اتصال مجدد روح به بدن و و خصوصیاتی که در زنده شدن هست، این کیفیتش به چه نحوه، یک فیض این چنینی که از جانب خدا میخواد نازل بشه به چه شکل نازل میشه؟ درست شد تا اینجا؟ ظاهرا از این سوال داشتن. پس اونجوری که ما میفهمیم نیست، ما میفهمیم چطور زنده میشه، یعنی ذرات چجوری جمع میشن. خب دیدیم دیگه، حالا به حضرت نشوندن ذرات به هم جمع شد رسید. این نبوده سوال حضرت عزیر، و اون چه دیده هم این نبوده، اون چه حضرت عزیر دیده هم اینی که ما فکر میکنیم نبوده. او بعد از این که ماجرای رجعت را دید و ماجرای زنده شدن اون الاغ را دید، وقتی دید اینها رو، و شاید هم بنده عرض میکنم که زنده شدن خودش رو هم، خودش تو اون چی خداوند اون رو محبوس نگرد، نمیدونیم چی شد، اینو باید ائمه بفرمان. تو اون 100 سال که ایشون خواب بوده که میگه نصف روز یا یک روز خواب بودم، تو همون نصف روزی که ایشون حس کرده روحش کجا بوده، چیکار میکرده روح ایشون کجا بود؟ تو برزخ بوده دیگه، خدا فی اماته الله. تو برزخ ایشون یعنی متوجه نشده تو برزخه. بعد وقتی دو مرتبه آمده بیدار شده، معلوم میشه یک حالت خاصی بوده. توجه میفرمایید؟ اینا جای دقت داره، من دیگه نمیدونم، من فقط دارم در حد سوال مطرح میکنم، بعد انشالله پاسخش برسه بالاخره. ایشون تو اون مدتی که روح از تنش جدا بوده، اون روح چقدر درک داشته، چقدر شعور داشته، نمیفهمیده کجا هست، میفهمیده کجا هست. خداوند اون رو به قدرت یک جوری قرار داده که به قدرت خودش که نفهمه فعلا. و آیا حضرت عزیر در حقیقت از اون زنده شدن اون الاغ همار خودش فهمید که رجعت به چه نحوه و قیامت بعد به تبع این به چه نحوه؟ آیا از اون الاغ یا خودش هم متوجه شد از زنده شدن خودش؟ خدا هم فهمید تو 100 سال اینجا خواب بودی. خب انسان وقتی خواب میبینه، آخه گاهی خواب آدم هیچی نمیفهمه که خوابه، میبینه 5 دقیقه خوابیده، 2 ساعت خوابیده، چشش میاد باز میکنه 2 ساعت شد، ای چه زود گذشت. گاهی یک تایم هایی هست در زندگی انسان، آدم دوست داره که مثلا 4 ساعت بگذره دیگه زود تموم بشه، مثلا منتظر کسی هست اینها. بعضی اینجوریان میگن میخوابم، این میخوابم نمیفهمم، وقتی میخوابم دیگه نمیفهمم 4 ساعت گذشت، میخوابه بیدار میشه بید رسید سر تایم شد، تایمی که مخواسته رسید مثلا، درست شد. این چه جور خوابی بوده؟ حالا بالاخره اون چه که مسلم از آیه کریم است، ایشون از زنده شدن اون حمار خودش پاسخ خودشو گرفت. چون اگه پاسخو نگرفته بود مجدد ادامه میداد که خدای من متوجه نشدم تو چجوری مرده ها رو زنده میکنی. در نت سوالو گرفت دیگه، متوجه شد. ما الان نمیفهمیم اونشون چی دید، ولی حتما چیزی بیشتر از این که ما میفهمیم دید. چون ما بازم الان هم که این آیه رو میخونیم بازم کیفیت را نمیدانیم، ولی ایشون دیگه پاسخشو گرفت. مثلا دل اون ماجرا حقایق، چون پیغمبر خداست، شخصیت معمولی که نیست که، حقایقی رو گرفت. پس رجعت اتفاق افتاد، پس رجعت آیتی است برای حشر در قیامت. برای حضرت ابراهیم هم همین، نه پیغمبرهای دیگه ای بوده، فقط ایشون نبوده که، زمین بدون حجت نمیشون قاعده مسلم. خب مرحوم شیخ خر عاملی به همین تقریری که عرض کردم، به همین بیانی که عرض کردم، میفرماید که این آیه داله بر وقوع رجعت هست و رجعت واقع شده، پس شدنیه. و بعد اینش خیلی مهمه، آخر آیه خداوند چی میفرماید؟ فلم ما تبین له، وقتی مطلب برای عزیر واضح شد، بیان شد، روشن شد، درست شد، قال، خداوند فرمود چی؟ ببخشید، حضرت عزیر فرمود اعلمو، حالا علم پیدا کردم، علم دارم به چی؟ ان الله على كل شيء. خیلی مطلب، این خیلی مطلب، از زنده شدن مرده پی برد به این که ان الله على كل شيء قدیر، خدایی که چنین کاری کرد بر هر کاری قادر است. اینقدر مطلب مهمی است. این عرض میکنم که چون در روایات در مورد رجعت ائمه فرمودن تلکل قدره، کسی ادبیات عرب بدونی میفهمه این جمله یعنی چی. تلکل قدره، قدرت اینه، یعنی قدرت خدا. یعنی اگر در جایی قدرت خداوند تبارک و تعالی بخواد آشکار بشه که چیزهایی که دیگه در حد فهم بشر نیست، بشر نمیتونه تحملش کنه، نمیتونه باورش بکنه، اون میشه قدرت دیگه. ولی اگه قدرتی که شما میتونه 400 کیلو 500 کیلو 1000 کیلو برده، یا این قدرت، نه، شما مثلا میبینید کره زمین رو طرف بخواد جابجا کنه نمیشه، از حد قدرت فکر ما بیرون، یا این قدرته. امام فرمود رجعت قدرته، خداوند تبارک و تعالی که عرض کردیم در شبای ابتدایی یکی از حکمت‌های رجعت اینه که در دنیا مؤمنین علم پیدا کنند به قدرت خدا، یکی از حکمت‌های رجعت اینه علم پیدا کنند مؤمنین به قدرت خدا که خداوند قادر است علی کل شیء، اینو ببینن قبل از اینکه انسان بره به قیامت، قبل از اینکه بره به اون عالمی که دیگه فعلیت تامه میگن هست و چنین است و قیامت چنو ابدی است، قبلی که بره اونجا اینجا درک کنه که خدا بر هر کاری قدرت داره. ما ندیدیم، شما دیدی خدا بر هر کاری قادره؟ یک انسان درک نمی، اعتقاد داریم ولی لمسش نکردیم. شما وقتی یه نفری بیاد مثلا پدر بزرگ شما رو که مثلا شاید 50 سال پیش مثلا از دنیا رفته بیاد جلو شما زنده کنه، قشنگ خاک قبر باز بشه زنده بشه به شرایط طبیعی دوباره برگرده، و بعد نه یک نفر و دو نفر و سه نفر، افراد متعدد زنده بشن، اونجا انسان یه خورده قدرت رو چیکار میکنه؟ لمسش میکنه. این یک آیه. بعد آیه مبارکه بعدی باز فرموده یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل یاد بیارید نعمتی که من به شما نعمت دادم. تا اینجا که خداوند میفرماد و اذ قلتم یا موسی، اون زمانی که شما به موسی گفتید که موسی ما ایمان به تو نمیاریم مگر اینکه خدا رو آشکارا ببینیم، حتی نرا الله جهرتا، خدا رو به ما نشون بدید تا ما به تو ایمان بیاریم. فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون، صاعقه آمد شما رو گرفت ای بنی اسرائیل به خاطر این همچین درخواست بی ادبانه ای که کردید که ما میخوام خدا رو ببینیم، صاعقه شما رو گرفت. ثم بعثناکم من بعد موتکم، سپس ما شما رو بعد اینکه صاعقه شما رو گرفت مردید دو مرتبه چیکار کردیم؟ باز کلمه مبعوث داره، مبعوثتان کردیم، پس برگشت از برزخ به دنیا مبعوث میشود فرد و اتفاق هم افتاده. اینم یک آیه دیگه‌ای که صریح در مطلب است که اون 70 نفری که بودن خداوند اینها رو زنده کرد. این یک رجعت عظیمیه که دیگه قابل انکار نیست، کسی آقا رجعت شدنی نیست، آقا هر اشکالی به رجعت نداری به اینجا یا شبهاتی که مطرح کردن مخالفین کردن در بحث رجعت یکیش این بود که وقتی میره برزخ برمیگرده مجدد اینجا تکلیف داره یا نه یا جبره، اینجا آیه قرآن چی میگه؟ اینا که رفتن مجدد برگشتن تکلیف دارن یا نداره؟ چه اتفاقی هر چی اونجا میگه اینجا هم بگو، یا هم بگو نمیدونی، نمیدونی خیلی راحت تره که اصل مطلب رو انکار کنی. اینم یکی. یک آیه هم که دیشب اشاره کردیم اینا تکرارش بکنیم اشکال نداره، و از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خداوند به موسی فرمود که موسی به قومش فرمود که خداوند امر میکند شما را که بقره ای را ذبح بکنید، بس ذبح دیشب شد ذبح کنید. بعد تا اینجا که میفرماد و اذ قتلتم نفسا، شما یک نفری رو کشتید بعد سرش دعوا شد که قاتل کی بوده دیگه، فدارعتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوه به بعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته، بعضی از این اون دومشو بزنید به این مرده زنده میشه، خداوند این چنین احیا میکند مردگان را. دیگه مردگان دیگه برای اینکه برگردن بیان به دنیا، این دقت کنید اینجا نکته داره ها، این برگشت مردگان به دنیا غیر از حیات اولیست، خدا ثم انشأنا خلقا آخر، نطفه میشه لحم، لحم مثلا میشه خون، میشه علقه، علقه میشه عظام، لحم یا عظام بعد میشه لحم، تا بعد به یک حدی که میرسه روح درش دمیده میشه، درسته؟ این روح دمیده میشه، این یک جور زنده شدنه، درست شد؟ یک جور زنده شدن دیگه، دیگه از رحم مادر و نطفه پدر و این مسائل نیست، عبور از عالم رحم نیست، یک زنده شدن دیگه خروج از زمینه، یعنی از برزخ بیاد، این یک نوع احیای دیگه است. لذا میفرماد کذالک یحیی الله الموتا، حیات دادن به فردی برای اینکه زنده پیدا کن زنده بشه یک مسیر نداره، فقط که همه فکر کنن اونجوری که بچه متولد میشه همه با اونجوری زنده بشن، نه، مرده هم مرده شده یک مسیر خاص کانال خودشو داره، حالا شما این کانال دیگر دیدید، اینو لمس کردید که مادر باردار میشه بچه به دنیا میاره، اینا خب این طبیعیه. اون طرف دیگه هم ندیدید، اونم یه مدل زنده شدن احیاء، کذالک یحیی الله الموتا، که خداوند میخواد موتا رو مرده ها رو زنده کنه، اینجور زنده میکنه. حالا کذالک به چی میخوره؟ اینا نیاز به تفاسیر اهل بیت داره. این چنین خدا زنده میکنه یعنی چی؟ این چنین یعنی مثلا همه جواد بقره ای باشه دومشو بزنی؟ یعنی باید یک چیزی ذبح بشه بخشی از او زده بشه؟ این کذالک به چی آیه داره میخوره؟ اینا نیاز به دقت داره، نیاز به حوصله داره، بررسی داره. بحث ما نیست، عرض کردم من فقط اشاره میکنم بدونیم آیات کریمه قرآن خیلی درش مطلبه. این چنین زنده میکند خدا مرده ها رو. و یوریکم آیاته، و خداوند با این زنده کردن مرده آیات خودش را به شما نشان میده. یوریکم ارائه میکند به شما آیات خودش را. حالا یک سوال، این مخاطب یوریکم آیاته کیه؟ اگر مخاطبش ما مسلمان ها باشیم، خداوند تبارک و تعالی آیت رو باید به تمام ما چیکار کنه؟ نشان بده، در حالی که ما که ندیدیم. پس باید رجعت در این امت اتفاق بیفته تا همه ببینن زنده شدن مرده را، چون خداوند یک داستانی نقل کرده ما ندیدیم. بعد میفرماد خدا مرده ها را اینچنین زنده میکند و آیات خودش رو که همین مرده زنده شدن باشه به شما نشان میدهد، ارائه میکند. کو ارائه؟ رجعت. با این آیه رجعت ثابت میشه در این امت. لعلکم تعقلون، امید به همینه و این خواهد شد که اون وقت میفهمید. وقتی آیات رو ببینید تازه به عقل میرسید، به تعقل میرسید. به تعقل چی؟ که ان الله علی کل شیء قدیر. آیه مبارکه بعدی این آیه هست که خیلی آیه زیبایی است، خیلی زیباست. دو تا آیه که الان میخونیم خیلی زیباست. انا لننصر رسولنا، همانا ما به تحقیق یاری میکنیم رسول خود را، انبیاء خودمون رو یاری میکنیم. دیگه کیا رو یاری میکنیم؟ والذین آمنوا، مؤمنین رو هم ما یاری میکنیم. خدا یاری میکنه. کجا یاری میکنیم؟ در دو جا، فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، و روزی که شهودها قیام میکنن، روز قیامت. ما در هر دو جا مؤمنین رو چیکار میکنیم؟ یاری میکنیم. انبیا رو هم یاری میکنیم. ذیل این آیه شریفه روایات متعدد وارد شده که مراد از اینجا، از حیات دنیایی که یاری میکنیم، رجعته. چون بسیاری انبیا در به حسب ظاهر در عالم دنیا یاری نشدن. اون انبیایی که از بنی اسرائیل انداختن توی چاه، روشون سنگ ریختن، به شهادت رسیدن، کجا یاری شدن اینا؟ مؤمنینی که به شهادت رسیدن، به اسارت رفتن، با سختی های زیاد جان دادن زیر شکنجه، اینا کجا یاری شدن؟ یاریشون نشد هنوز. یاری خدا برای اینا در حیات دنیا آشکار نشده، چون عذاب دنیاوی، سختی دنیاوی، یاریش هم دنیاویه دیگه. اگه کسی ظالمی آمد، طاغوتی آمد، پول شما رو دزدید، شما مظلوم واقع شدید. حالا یک کسی بخواد تو همین جا در مورد همین موضوع شما رو یاری کنه، باید چیکار کنه؟ باید پول از او بگیره شما بده. حالا شما اگه صبر کنی ثواب میبری روز قیامت، اون میشه یاری اخروی، اون میشه نصرت اخروی. نصرت دنیوی این امر باید همین شکل انجام بشه. احادیث متعدد وارد شده. چرا ائمه فرمودن؟ به خاطر که بسیاری از ائمه و انبیا و کسانی که ایمان آوردن لم ينصرون، یاری نشدن. آیه هم میفرماد ما یاری میکنیم، ما یاری میکنیم رسولنا. دقت کنید، قرآن کی نازل شد؟ زمان پیغمبر اکرم. رسولان الهی کی بودن؟ قبلا. پیغمبر میفرماد ما، خدا در زمان پیغمبر میفرماد ما رسولانمان را یاری میکنیم. خب کو یاری؟ اسمعلو رجا در همین امت باید چی بشه؟ اتفاق میفته، رسول زنده بشن، والذین آمنو زنده بشن. خب بعد حالا میرسیم، حالا آیه بعدی میرسیم، همین الان هم اشاره بکنیم. پس رجعت از اون چیزی که تا دیشب عرض کردیم بازم وسیع تره، یعنی قرار نیست فقط از زمان پیغمبر اکرم تا امام عصر مؤمنین زنده بشن و ائمه زنده بشن، بلکه قرار از زمان حضرت آدم زنده بشن. تمام انبیا میان، همه زنده میشن، تمام مؤمنین به انبیا هم میان، تمام کفار به انبیا هم همه زنده میشن. حالا اینو البته باید یک کسی حساب کنه، کار بدی هم نیست. مساحت کره زمین و تقریبی جمعیت هم حساب کنه، ببینید چی جور زمین چی جور میشه، جا میشن رو زمین اصلا این همه سوالی. بله همینه، گسترده بشه بعد باید صحبت بشه چجور زمین گسترده بشه اگر مساحتش نخوره به اون جمعیت. مثلا شما بگید الان 8 میلیارد داریم، بگید 1 میلیارد مستضعف هم بزنیم کنه، فرضاً 7 میلیارد، بعد همینطور برید تا 13 هزار سال قبل زمان حضرت آدم، در هر دوره زمین جمعیت داشت، جمعیت اولی مثلا 70 نفر بودن، حضرت آدم واسه تبا فرزندان شما بود 70-80 نفر، همینجور آمده تا زمان حضرت نوح، آمده زمان حضرت موسی، حضرت عیسی، همینطور تا زمان پیغمبر اهل بیت، و دیگه همینطور آمده جمعیت، تمام این جمعیت مستضعفینشون رو جدا کنید 10% رو فرض کنید به عنوان مستضعف، نهایتا جدا کنید 90% جمعیت رو باید به دست بیاد، چقدر میشه؟ وقت اینها چجوری میخوان رو زمین همه بیان جا بشن؟ یا باید بگی آبها باید همه خشکی بشه؟ این که یک جوریه شاید، یا اینکه باید بگی زمین وسیع میشه، یا اینکه اگه بخوان همه تو هم بلولن چجوری لذت میبرن، اصلا قرار از زندگی بیان لذت ببرن، جنگ بشه و فلان و بعد پیروز بشن و حکومتی تشکیل. اینا هم جای سوال داره، جای بررسی داره. اگه این بررسی بتونه کسی بکنه و بعد بتونه اثبات کنه که جمعیت با حداقل در نظر گرفتن از مجموعه کره زمین، حالا با این فرض که تازه تمام دریاها هم خشکی بشن، اگر بتونه کسی ثابت بکنه که جمعیت بیشتر میشه و روی زمین در هر کسی 1 متر رو در نظر بگیریم جا نمیشه، اون وقت باید پذیرفت که یوم توبت در اون عرض غیر الارض مربوط به رجعت هم هست، زمین تبدیل میشه به چیز غیر این زمین، یعنی زمین حالتش تغییر خواهد کرد، حالت زمین تغییر خواهد کرد، حالا وسیع میشه، لطیف میشه، نمیدونم مثل خمیر میشه، کش میاد، بالاخره هر جوری که میشه یک تغییرات اینجوری میاد. حالا تحقیقاتی کار ما نیست، کار کسایی که وارد باشه تو ریاضی و اینجوری. آیه مبارکه بعدی که باز این هم خیلی نص در رجعت و روایات زیبایی زیلش داره که حالا ما خواهیم خوند در شب‌های آینده، این آیه شریفه هست که و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت. بیاد بیار اون زمانی که خداوند از انبیا، از همه پیغمبراش میثاق گرفت، اون زمانی که خداوند به اینها کتاب داد و حکمت داد، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، که بعد از شما انبیا رسولی خواهد آمد که پیغمبر ما باشن، از تمام انبیا به حساب میثاق گرفت که بعد شما پیغمبری خواهد آمد که تصدیق خواهد کرد این کتابهای شما رو، ادیان شما رو تصدیق میکنه، همینا درسته، لتؤمنن به، میثاق گرفت خداوند که شما انبیا لتؤمنن به باید حتما ایمان بیارید بهش، ضمیر مضارع هست فعل ولی مضارع بدایی امره، لتؤمنن به یعنی حتما ایمان میآورید، یعنی باید ایمان بیاورید، میثاق قضیهش اینه، قضیه پیمان اینه که شما ایمان میارید به او، لتؤمنن ولا تنصرن، و شما باید او رو یاری کنید، شما حتما او را یاری میکنید یا حتما او را به او ایمان میآورید و به او و او را یاری میکنید. شما انبیا، خدا میثاق گرفته از تمام انبیا که پیغمبر آخر زمان رو چیکار کنن؟ ایمان بیارن و یاری کنن. ظاهر آیه تا قبل فرمایشات اهل بیت یعنی که همون زمان خودشون ایمان بیارن که بعد از ما پیغمبری بیاد و یاری چجوری بکنن؟ مثلا هم که دین خودشون رو خوب نشر بدن و تعلیم بدن تا اینکه مؤمنین مردم ساخته بشن که زمانی که پیغمبر میاد مثلا ایمان بیارن، ظاهرش اینه. اما حضرت فرمود نه، زیل این آیه شریفه فرمود نخیر، این در رجعت اتفاق میفته و نص در رجعت هم هست، شیخ خور میفرماید نص در رجعت به این که اینها بر خواهند گشت، ایمان خواهند آورد در زمان حیات رو در رو و یاری خواهند کرد در اون جنگ ها، این همه میشن سپاه پیغمبر و امیرالمومنین. دو آیه میخونیم دیگه عرض ما تمام، فکر میکنم وقت تمام، دو تا آیه کریمه دیگه، آیات هنوز بیشتر از این هست. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه تحشرون، ثم الیه تحشرون قیامته، سپس به سوی او محشور میشوید، این داشته باشین قیامت. چجور شما کفر به خدا میورزید در حالی که شما مرده بودید خدا شما رو زنده کرد، یعنی که دنیا، ها دیگه مرده بودید شما رو زنده کرد دیگه، در دنیا به دنیا آمدید، این موت حالت قبل از دنیاست یا در رمون رحم و اینا به دنیا میاید میشه حیاتی در رحم مادر در چهار ماهگی روح دمیده میشه خدا شما رو زنده کرد سوم یومیتو کن شما رو میمیرونه که در دنیا میمیرونه همه آدم رو میمیرونه سوم یوهی کن سپس شما را زنده میکنن سوم الهی تحشرون سپس به سوی خدا محشور میشوید قیامت تحشرونه این موتی که وسط آمده و احیایی که وسط آمده این باید چی باشه؟ قبل قیامت بعد دنیا باشه میشه رجعت این هم آیه کریمه قرآن دو مرتبه بگم کنتم امواتن فاحیاکم مرده بودید زنده شدید ثم یمیتکم ثم یحییکم سپس شما را میمیراند سپس زنده میکند زنده میکند در رجعت ثم الی تحشرون بعد از این مرحله حیات که گذروندید میرید در قیامت یک آیه کریمه دیگه هم هست همینجور احیایتم اثنتین و اماتتم اثنتین به این مضمون هست که اونم همینطور دلالت داره بگذاریم آیه آخر هم اینم خیلی زیباست و موجب بشارت است ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر بعد از ذکر ما در زبور هم نوشتیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون بندگان صالح من زمین را به ارث خواهند برد یعنی مالک زمین میشن شما ممکنه بگید این آیه در مورد ظهور امام زمان علیه السلامه کما که روایت هم داره وقتی امامت تشریف میارن مالک زمین میشن و حکومت حضرت بر زمین منتشر میشه و مستقر میشه و این درسته این آیه خصوصیت یعنی تفسیر ائمه علیه السلام اینه اصلا اینا ابتداییات کسی یک جلد البرهان بخونه اینا رو یاد بگیره یک جلد با حوصله بخواند قشنگ با ایمان ببینه ائمه از کجای آیه به یک زاویه نگاه میکنن به آیه یک معنا داره اونو استخراج میکنن میگن معنای آیه اینه باز به همون آیه با یک زاویه دیده دیگه نگاه میکنن یه معنای دیگه استخراج میکنن ما میگیم تنافی داره تنافی نداره هر دوش مراد خداست حالا این بحث خیلی زیبایی داره در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد خیلی معنای زیبایی است که خداوند وقتی یک کلمه‌ای رو به کار میبره تمام اون معانی که ممکن است از این کلمه استفاده بشه همه رو خدا اراده میکنه لذا هر کس بیاد یکی از اون معانی عکس کنه درست عکس کرده به مراد خدا عکس کرده این بحثی سر جای خودش ببینید اینجا میفهمد ان الارض یرثها عبادی از صالحون زمین را به وراثت میبرن یعنی مالک میشن کامل دسته کی میفته بندگان صالح و این در کی انجام میشه در زمان ظهور دیگه اولین وقتی که واقعا تمام زمین حکومت عدل میشود مل عدل بعد اما مل عدلا و قسطا یا یملع الله الارض عدلا و قسطا کما ملع ظلما و جورا یا بعد ما ملع ظلما و جورا بعد از اینکه زمین پر از ظلم و جور میشه پر از عدل و قسط میشود درسته بندگان صالح خدا این درست هم هست این یک لایه معناست یک جور معنا کردن آیه است یه جور دیگه هم هست عبادی از صالحون شامل تمام بندگان صالح میشود این هم یک زاویه نگاه دیگه است شما چرا بندگان صالح و فقط تخصیص زدی به اصحاب امام زمان و مردمی که در دوران ظهورشون بخشی از بندگان صالح خدا سلمان هم بنده صالح خداست باید زمین رو به وراثت ببره ائمه دیگه انبیاء دیگه حضورش مؤمنین دیگه اینا همه عباد صالح هم. همه اینا باید چیکار کنن به وراثت ببرن زمین را کی مردن که باید زنده شد بیان باز با این نگاه این آیه داله بر چی میشود رجعت میشود فکر میکنم سه شب دیگه انشالله باقی مونده سه شب آینده رو به بحث روایات بحث رجعت خواهیم پرداخت در روایات هم اگرچه نکاتی پراکنده مطرح شد اما خب روایات خاصی هست که حتما باید یکی یکی مورد بررسی و ترجمه قرار بگیره تا از اون معارف ائمه علیهم السلام به صورت واضح و مستدل مستند به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام یه تصویری از رجعت در ذهنمون ان شاء الله شکل بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.